أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بدهی به هر سببی که پدید آمده باشد، میخواد قرض باشه، میخواد یه معاملهی باشه که تو اون معامله بها و ثمن کالا رو باید من وقتی بدهکار شدم بپردازم، یا برای این پدید آمده باشد که خسارتی زدم به کسی، یا دیه به او بدهکار شدم، یا محلی از او اجاره کردم و باید اون محل رو که اجارش رو بدهکار هستم به او بپردازم، اسباب مختلف رو بعضی از روزها ما اینجا عرض کردیم که سبب دین چیزهای مختلفی است. خب این اسباب وقتی که پدید بیاد، بعضیاش گفتیم دین حال، بعضیاش دین مؤجله، یعنی بعضیاش که پدید میان زمان نداره و بعضیاش زمان داره. مؤجل یعنی دارای اجل، دارای زمان. دویونی که دارای زمان هست، قبل از رسیدن زمانش واجب نیست بدهکار بپردازه، اگرچه طلبکار نیاز مبرم هم داشته باشه، ولی بر بدهکار واجب نیست بدهیشو قبل از اون تاریخ بپردازه. البته هر چه زودتر انسان از بدهی خودش رو خارج بکنه و طلب دیگران رو بپردازه حتما بهتره، حتی از نظر معنوی و قرب به سوی خدای متعال. داشتن بدهی به دیگران، بدهی که انسان میتونه ادا کنه و ادا نمیکنه، داشتن چنین بدهی یکی از موانع ترقی و تقرب به سوی خداست. در پرانتز عرض کنم، حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام در روایتی هست که به عباسلت حضرت قبل از ورود به ماه رمضان دستوراتی رو میدند که معلومه که باید عباسلت به این دستورات عمل کنه تا آماده یه بهتری برای ورود به ماه مبارک رمضان و استفاده از برکات اون ماه بزرگ داشته باشه. حضرت به اون دستوراتی که میدن در ضمنش اینه که فرمود امانتی از کسی پیشت باقی نمونه، یا به کسی بدهکار نشی، بدهکار نباشی و بتونی بدهی تو بدی، مگر اینکه قبل از ماه رمضان این کار رو انجام بدی. این معلوم میشه که بودن امانت دیگری نزد ما یا بدهکار بودن یکی از اسبابی است که میتونه دریافت‌های معنوی انسان رو در ماه مبارک کاهش بده، و اگر کسی چنین مانعی رو نداشته باشه میتونه در حقیقت ظرف بزرگتری رو داشته باشه که گنجایش رحمت بیشتری از ناحیه خدای متعال پیدا بکنه. خب این پرانتز رو ببندم. پس دین مؤجل، دین زماندار تا اون زمان هست که تا قبل از اون زمان واجب نیست بده شخص. اما دویون وقتی زمان رسید حق تأخیر ندارد و باید در اولین زمانی که میتواند بپردازه، منتها تمام دویون مقید است واجب بودن پس دادنش به چی؟ به اینکه استطاعت داشته باشه. استطاعت یعنی چی؟ اینو معنا کنیم امروز و مسئله شرعیمون این باشه که انسان اون حد اقل شأنش رو در زمینه‌های مختلف مثل مسکن، محل کار، لباس، مرکب، پوشاک و بقیه چیزها، اون حداقلش چقدره؟ آدم ها با هم متفاوته. اون حداقلش رو در نظر بگیره، مازاد بر او رو باید به عنوان پرداخت دین خودشو مکلف بدونه که این رو بپردازه. مثلا فرض کنید اگر من در یه خانه 100 متری زندگی میکنم، ولی اگر این خانه رو تبدیل کنم به یه خونه 80 متری، خلاف شأنم نیست. البته تو خونه 100 متری راحت ترم، تو خونه 80 متری ناراحت نیستم، ولی اون راحتی خونه 100 متری رو هم ندارم، پایین تر از شأنم نیست. اگر من بتوانم با تبدیل خانه خودم از 100 به 80 بتونم تمام بدهی یا بخشی از بدهی که دارم رو با این فاصله 20 متر بپردازم به طرف مقابل، در اینجا واجبه که من چنین کاری رو یعنی باید بدهی رو برم بپردازم. اگر راهیم غیر از این نداره، من باید این کارو بکنم. اما اگر نه، واقعا اون حداقل شأن من همین 100 متری است، در این صورت من مکلف نیستم که بیام این آپارتمان یا این خونه رو بفروشم و بدهی طرف مقابل رو بدم. او هم نمیتونه منو نسبت به این امر الزام بکنه. توجه کردی؟ نمیتونه یه همچین کاری رو انجام بده. همینطور نسبت به مرکب، اگه من بدون مرکبم میتونم زندگی کنم، به این معنا که خلاف شأن من نیست. اگر اینه، خب مرکب خودم رو باید به پول تبدیل کنم، اگه بدهیم پولی که معمولا هست و بپردازم. بله، اگر مرکب من رو که فرض بفرمید که 500 میلیون میارزه، یک کسی اومده میخواد 100 میلیون بخره، خیلی دیگه اجحاف در حق من. اگر این چنینه، بر من واجب نیست که این ماشین رو یا این مرکب رو در معرض فروش قرار بدم. اما اگر زیر قیمت میخرن جوری که اجحاف نیست، مثلا 500 میلیون میخوان بخرن 450 میلیون، 400 مثلا 80 میلیون، اگر این چنیده، میفرمایند که باید شما در اینجا اقدام مقتضی برای پرداخت دین رو داشته باشید. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز عرض شد که این روایت شریفه من بکا او ابکا او تباکا فله الجنه، کسی که بگرید یا بگریاند یا خود را به صورت عمدی و به صورت اجباری به گریه بیندازد، بهشت از آن اوست. که گفتیم تباکی نباید معنیش این باشه که من علامت و فقط تظاهر به گریه میکنم، نه، این تظاهر به گریه البته کار خوبیه اگه به قصد قربت باشه، نه به قصد نفاق. توجه کردید؟ یه وقتی که من میخوام ریا کنم، این کار غلط. اما یه وقتی که نه، من تظاهر به گریه کردن میکنم، اگر من چنین تظاهری بکنم به خاطر خدا، یا اثری داره، یه مثلا اثرش این میشه که من اگر خود رو به صدای گریه از خودم در بیارم، اثرش این میشه که دیگران به گریه میفتن. اگه این باشه، خود این میشه مصداق ابکا. توجه کردی؟ اینا رو من عرض میکنم چون بعضی از خردریزای اعتراضاتی وجود داره که چرا این آقای مدعا با اینکه گریهش میاد صدای گریه از خودش در میاره. این اگه به قصد ریا باشه جایز نیست، ولی اگه به این قصد باشه که این کار رو انجام میده و این سبب میشود که دیگران به گریه بیفتن، اگر این باشه قصد قربت در این کار بکنه، خیلی کار خوب و درست و به جاییست. یا خود این حالت که من خود رو به حال بکا قرار بدم، الان گریم نمیاد ولی به حال بکا دست خدا مثلا به پیشانی بگیرم، یه جور عرض به حضورتون که ناله بکنم، این کار مصداق اظهار حزنه. درست. و از جمله چیزایی که برای حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام بلکه برای کل معصومین مطلوب تو دین اینی که انسان برای اونها اظهار حزن بکنه. اگر کسی این کار رو بکنه از این جهت بلا مانعه، ولی تباکی معنیش اینا نیست. تباکی معنیش اینه، به نظرم روز قبل و روز ما قبل اینو گفتم، تباکی معنیش اینا نیست. تباکی معنیش اینه که شخص خودش رو عمدن به گریه بیندازد، ولو اینکه به یاد حادثه دیگری بیفته، ولو اینکه یاد مشکلات خودش بیفته، تو همون وسط مثلا قلبن متوسل میشه برای قضاء حوائجش به حضرت سید الشهدا علیه السلام و مثلا شفای مریضش از خدا میخواد، درمان بیماری خودش رو مطالبه میکنه، رفع مشکلات مثلا مادی و معنوی خودش رو در نظر میگیره و همونجا در نفس خودش به مقام منیع حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام متوسل میشه. این که حاجت دارد و بر این اساس داره توسل میکنه به گریه میفته، بعد گریه خودش رو هدایت بکنه به سمت اینکه آقا چه مصیبت هایی داشتن و گریه خودش رو به این سمت بیاندازه، این میشه تباکی. تو روایت داره، در روایت معتبر، که اگر کسی من تباکا فله الجنه، کسی که خود را عمدن به گریه بیاندازد بهشت از آن اوست. پس میشود کسی این کار را انجام بده و قصد دین بکنه، قصد خدا بکنه، قصد قربت بکنه، با این کارش یه بدعتی ایجاد نکرده تو دین، طبق دستور دین عمل کرده کامل. خب و این نکته رو چون ممکنه جز نشنده های بعضی از عزیزان باشه یا اگر شنیدن دیروز از من یه خود تعجب کرده باشن، من یه بار دیگه تکرار میکنم که اشتباه نکردم در آنچه که گفتم. اگر هر کاری مثل اینکه صدا رو بزنن رو اکو، یا فرض کنید چراغ رو خاموش کنن، یا عرض به حضورتون هر عمل دیگری به شرطی که مشروع باشه، این اعمال زمینه گریه مردم رو بیشتر فراهم کنه. اگر این چنین باشه این کار از مصادیق ابکای و مطلوب در درگاه خداست. این اعتراض که چرا چراغ رو خاموش میکنین، چرا نمیدونم این چنین میکنید، اگر کار نامشروع و حرام باشه، بله این اعتراض در خصوص اون مورد وارده. اما اگر این چنین نیست و هر کاری که میتواند انسان رو، مخاطبان رو به گریه بیندازد یا خود شخص رو به گریه موفق بکند، از بس خدای متعال آقا سید شهدا رو دوست داره و عزاداری و گریه بر اون حضرت رو دوست داره، تمام این موارد میشه موارد مشروع. در مورد بکا هم روایات ما چیز جالبی ازش برمیاد که لازم نیست یه درجه خاص و یک شکل معینی از بکا رو انسان انجام بده تا مطلوب خدای متعال بشه. از کوچکترین درجاتش تا بالاترین مراتبش همش مطلوب. این که فقط چشم یه اندکی درش اشکی جمع بشه، این مرتبه تو روایات هست. این که چشم پر آب میشه گاهی ولی چیزی ازش بیرون نمیزنه، اینم مطلوب. گاهی گوشه چشم اندکی ازش بیرون میاد اشک. تو روایت داریم من خرج من عینیه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. به اندازه بال مگسی از چشم او اگر اشک بیرون بیاد، خدا اونقدر به سید الشهدا عنایت داره که گناهان بیش از کفهای دریاها و اقیانوسها و رودهای بزرگ رو خدا با همین مقدار مورد عفو و مغفرت خودش قرار میده. این نکته برای این بود. اگر قطره اشکی بشه، توی روایت داریم قطره از اشک خدای امتحان میگه این آتش جهنم رو فرو می نشاند. اگر اشک بر چشم بر صورت جاری بشه، اگر این چنین بشه، باز بعد مغفرت داده شده که البته این مغفرت درجهش بالاتر از اون درجات دیگری، چون مغفرت درجات داره. این گونه نیست که صفر و صدی باشه، یا هست یا نیست. نه، کما اینکه تو جرم‌های دنیا وقتی که کسی جرمی مرتکب میشه، گرفتار که میشه، یه دفعه یه لیستی از مجازات برای او نیستن، مجازات نقدی، حبس، نمیدونم در حبس برای او ممکنه یه مضیقه هایی پدید بیارن، فرض کنید انفرادی ببرنش یا با اعمال شاقه باشه، محرومیت هایی برای او در استفاده از حقوق اجتماعی پدید بیارن و خیلی چیز، خروج از کشور برای او ممنوع بشه. اگر این چنین میشه، اون وقت عفو گاهی همه اینا رو یک جا از بین میبره، گاهی نه، عفو فقط میخوره به زندان شخص، عفو فقط میخوره به مدت زندانش، از حبس ابد تبدیل میشه 15 سال، از 15 سال تبدیل میشه به 1 سال مثلا. اینا همه بهش میگن عفو، همه بهش میگن مغفرت. تو دستگاه خدای متعال هم این گونه است. مغفرت دارای درجاته، یه جوریه که حتی ما در دعای ابو حمزه برای پیامبر مکرم خدا هم طلب مغفرت میکنیم، صلواتو که و رحمتو که و رضوانو که و مغفرتو که علیه و علا آله. مغفرت در دستگاه خدا درجاتی داره. این که فرمودن به اندازه بال مگس از چشم اشک خارج شود، خدا گناهان حتی بیش از کفهای دریاها و اقیانوسها را میامرزد. بعد امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب میفرماید که اگر تو بر جدم حسین علیه السلام گریه کنی، حتی تسیر دموع که علا خدک، یه جوری باشه که عشق بر دیدگان تو جاری بشه، غفر الله لک ذنوبک، البته خدا قطعا ذنوب تو رو خواهد آمرزید. این معلومه چیه؟ درجات بالاتر مغفرته. و همینجور حالا مرتبه بعدی اینی که شخص در کنار بکا ندبه هم داشته باشه، یه ناله هم داشته باشه، حرف زدن وسط گریه رو بهش میگن ندبه، یعنی سخن گفتن گریه آلود، اینو میگن چی؟ ندبه. اگه کسی ندبه بکنه اینم مطلوب. در گریه‌ای که میکنه گریهش با صدا باشه، اگه گریهش حالا تو این صدا صداش بره بالا، تبدیل به صیحه بشه، تبدیل به صرخه بشه که جیغ زدن میشه، تبدیل به شهقه بشه که یعنی نفس به راحتی از سینه خارج نمیشه، ما ازش تعبیر میکنیم به حق حق زدن، به همه به این جایی که میرسه، تمام این موارد میشه مطلوب دین. بلکه عرض به حضورتون که راوی میگه من میخوام یه مرتبه بالاترشو بگم، راوی میگه من بودم همراه با جمعی در ربزه خدمت جناب ابوذر غفاری رضوان الله علیه، اون زمانی که خلیفه سوم او رو از مدینه تبعید کرده بود به ربزه. خبیث پرسید از ابوذر که بدترین نقطه عالم به نظر تو کجاست؟ ابوذر هم خب آدم صادقی بود دیگه، دروغ نمیخواست بگه، گفت اون جایی که من ایمان نداشتم ربزه بود، مسلمان نبودم، بدترین نقطه عالم عثمان اونجاست. با اینکه آدم ها معمولا چیه؟ زادگاهشون علاقمندن، درسته؟ یه احساس انسی با زادگاهشون دارن، اما ابوذر از این حرفا عبور کرده و حب و بغض شده، حب و بغض فلاح، درست؟ یعنی محبت و بغضش هم در راستای خدا و ایمان به خداست. گفت که بدترین نقطه عالم بر من ربز است. اون خبیث دستور داد که ابوذر رو تبعید کنه به ربز. ربز اون زمان هم یه منطقه یا بدون ساکن بود یا ساکنینش خیلی کم بود، لذا از نظر امکانات خیلی منطقه فقیری بود. قبلش هم چیزی نبود، اونا که تو ربزه بودن یکی همین قبیله غفار که قبیله ابوذر بودن قبل از اینکه مسلمان بشن، شغلشون عرض به حضورتون که راهزنی بود، یعنی کار تولیدی، دامداری، کشاورزی، نمیدونم صنعتی چیزی نداشتن، میرفتن سر کاروانا رو لخ میکردن، از اون طریق ارتزاق میکردن و از مسیری که طی میکردن این بود. حالا البته دیگه حالا مسلمان شدن و دیگه این خبرها به اون شکل دیگه نیست، نبوده در اون زمان، ولی خیلی یا ساکن اصلا نداشت و خیلی کم بود ساکنینش. ابوذر در نال خب شخصیت شناخته شده ای بود، یه عده ای آمدند به دیدن ابوذر در ربزه، راوی میگه منم اومدم و گفت وقتی شروع کردن یه خود بعضی، یعنی که خب بالاخره تنهاست ابوذر، سرانجام تنهاست دنیا رفت، فقط وقتی از دنیا رفت دخترش بود، هیچ که دیگه نبود که دختر یه خانم تنها چجوری جنازه باباشو غسل بده یا دفن بکنه. خیلی نگران بود این دختر که بابا از دنیا بره چیکار باید بکنه، که ابوذر به او گفت نگران نباش، من وقتی از دنیا رفتم لحظاتی و ساعاتی بعد یک کاروانی از این نزدیکی ها عبور میکنه، تو برو لب جاده بنشین، به اون کاروان بگو که ابوذر صحابی رسول گرامی خدا از دنیا رفته، بیا اونا میان منو تجهیز میکنن که در اون کاروان جناب مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه تو اون کاروان بود. مقصود من اینه که ابوذر که تبعید شد به ربزه، ربزه نه یه جای خوش آب و هوایی بود که مثلا حالا چیز عجیب غریبی داشت، میدن ساکنینی بود داشت که از ابوذر یه جور پذیرایی کنن. در بدترین نقطه اذیت مادی و معنوی که شکنجه روحی بشه، ابوذر او رو اونجا تبعید کردن. بعضی رفتن به دیدنش و شروع کردن دلداری دادن. راوی میگه اش گفتن بعضیا که ان هذا فی الله قلیل، این سختی ها در راه خدا چیز زیادی نیست، تحمل کن. ابوذر پاشو گذاشت یه مرتبه بالاتر، گفت که ما ایسر هذا، اینا که چیزی نیست، مصیبت میخواید؟ مصیبت حسین علیه السلام که در راه، هنوز کربلایی نیست. ابوذر سال قبل از 35 از دنیا رفت، کربلا سال 61 اتفاق افتاده، هنوز یه چیزی حدود 30 سال 25 سال مونده. اما ابوذر از پیغمبر خدا چیزایی شنیده که میگه اون مصیبتی که در راه، مصیبت حسین علیه السلام. بعد فرمود که اگه بدونید که اون مصیبت چه مصیبتیه، لبکیتم حتی تزهق انفسکم، شما تا سرحد مرگ میگیرید. لبکیتم حتی تزهق انفسکم. درست از ابوذر چنین سخنی معلومشه تا اونجا هم جا داره، اونجا هم جاد. تمام این موارد مطلوب دینه، تمامش مطلوب دینه. این که حالا ما پس بگیم آقا شما چرا افراط میکنی، چرا جیغ میزنی، چرا داد میزنی، چرا فریاد میزنی، چرا غش میکنه اون آقا، چرا اینجوری، اینا همه اعتراضاتیست که نمیدونیم که داستان چیه. فکر کردیم داستان شهادت امام حسین یا عزاداری و اون حضرت یه چیز خیلی سبکیه، در حالی که این مصیبتی است که ما مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. یه مصیبتی است این گونه که ابوذر پیش از واقعه کربلا به مردم داره میگه اگه بدونید چه خبر خواهد شد و چه مصیبتی بر سر شما وارد خواهد شد، شما تا سرحد مریم گریه کنید کار بی جایی نکرد. این مراتب بکا، در هر مرتبه البته باید اخلاص باشه، خودنمایی ریا نباشه. اینا انشالله با حسن عاقبت مقبول درگاه خدا میشه. اگه کسی سرانجام با ایمان از دنیا نره، این اعمال از او قبول نمیشه. تأکید روی جنبه عزاداری و مصادیق عزاداری به معنی کم کردن ارزش سایر تکالیف نبوده و نه هست و نه خواهد بود. عرض امروزم رو همینجا متوقف کنم تا انشالله در فرض حیات و توفیق عرایزی رو فردا به عرض برسونم انشالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نقل کردند که یه مرحوم عاشق حسن علی تهرانی بود که گاهی برای مرحوم میرزای بزرگ شیرازی صاحب جریان تنباکو گاهی ذکر مصیبت میکرد. یک بار مرحوم میرزا گویا از او خواسته بود که ذکر مصیبت کنه. او هم شروع کرد به خوندن این جمله، گویا زد زیر صدا و گفت: دخلت زینب و علی ابن زیاد. جمله را خواست ادامه بده، جناب میرزا یه دفعه صداش بلند شد، فرمود: آیا شیخ صبر کن، بذار ما حق همین جمله را ادا کنیم. دخلت دخلت زینب و علی ابن زیاد. زینب وارد شد بر ابن زیاد، این خانمی که کسی قد و بالای او رو ندید، نامحرمان او رو ندیدن، حالا کارش به جایی برسه وارد بشه بر یه انسان خبیثی و بدتر از حیوانی مثل ابن زیاد، همین مصیبت کافیه تا انسان تا پایان عمرش گریه بکنه. زینب سلام الله علیها وقتی وارد شد بی‌اعتنایی کرد به ابن زیاد، سلام که نکرد هیچی، اصلا با بی‌اعتنایی عدد رفت گوشه مجلس نشست. اون خبیث گفت: من حاضر المتکبره، این زنی که انقدر تکبر داره کیه؟ خود حضرت جواب نداد که من کیم. گفتن دیگران معرفی کردن، گفتن هی زینب بنت علی ابن ابی طالب، خانم زینبیه. بعد چشمش افتاد به زین العابدین علیه السلام. او البته از حضرت زینب پرسید، زخم زبان زد به حضرت، گفت که کیف رأیت صنع الله به اخیک، پدر دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ او هم در جواب گفت: ما رأیت الا جمیلا، اون کاری که خدا با برادرم کرد حسابش با کاری که مردم کردن فرق میکرد، کاری که خدا با برادرم کرد جز خوبی جز جمیل چیز دیگری نبود. چشمش افتاد به زین العابدین علیه السلام، گفت: این آقا کیه؟ این مرد کیه؟ گفتن: او علی ابن الحسینی. گفت: علی ابن الحسینی که ما توی کربلا کشتیم؟ گفتن: نه، این برادر اوست. دستور داد که زین العابدین را همونجا شهید کنن، چون برنامه این بود که کلن امام حسین نسلی ازش باقی نمونه. اینجا بود که زینب کبرا خودش رو انداخت رو بدنه زین العابدین صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اینجا تونست زینب مانع شهادت امام زمانش بشه، اما کربلا نتوانست. زابالای بلندی فریاد میزد کمک میخواد، دیده بود دور برادرش رو یه عده‌ای گرفتن، فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشوب. اونجا دستهای خودش رو روی سر نهاد، فریاد میزد: اما فیکم مسلم، آیا در میان شما یک